إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان ارجمند. با بخش خبری ساعت 11 از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در پیام‌های جداگانه ای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را به شدت محکوم کردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این پیام ضمن ابراز همدردی با خانوادگی شهدا، مجروحان و آوارگان از همت رزمندگان دلیر فلسطینی تقدیر و رهایی قدس شریف از چنگال صهیونیست‌ها را از خداوند خواستار شدند. حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید نیز ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه از مسلمانان جهان خواستند به این موضوع به طور جدی واکنش نشان دهند. در پیام ایشان آمده است بیشک این جنایت خونین با پشتیبانی استکبار جهانی و همپیمانان اروپایی او و با کمک و سکوت بعضی از کشورهای عربی و اسلامی در حال وقوع است و سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری نیز بر سنگینی این جنایت افزوده است. شکست رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین با قبول آتش‌بس بدون پیش شرط. آتش‌بس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از ساعت 2 بامداد به وقت فلسطین آغاز شد. فلسطینیان با اعلام آتش‌بس بدون پیش شرط از سوی رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت در غزه به خیابان‌ها آمدند و به شادی پرداختند. همزمان با برقراری آتش‌بس در نوار غزه و پیروزی مقاومت بر رژیم اشغالگر، نوای تکبیر عید در شهرهای لبنان تنین انداز شد. سخنگوی گردان‌های قسام به صهیونیست‌ها درباره نقض آتش‌بس هشدار داد و گفت گزینه حملات موشکی گسترده همچنان روی میز مقاومت قرار دارد. رادیو معارف یکی از همکاران مخلص، خدوم و تلاشگر خود را از دست داد. آقای جواد امامی که در عرصه مدیریت، سردبیری بخش‌های خبری، اجرای برنامه‌های سیاسی به خصوص برنامه گفتگوی 21 و فعالیت‌های دیگر رسانه‌ای کارنامه درخشانی داشت، روز گذشته در سانحه رانندگی به همراه والده گرامیش دار فانی را وداع گفتند.
صدایش گرم بود و پر محبت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین.
مخاطبان رادیو معارف را سرمایه اصلی این رسانه می دانست.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. امیدوارم در نخستین افطار روز ماه مبارک رمضان ان شاءالله همه عبادات شما قبول باشه و روزه همه ما ان شاءالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشاءالله.
پرتلاش بود و مخلص. او سالها در برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف به عنوان سردبیر و مجری فعالیت کرد.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشاءالله.
دانش آموخته حوزه و دانشگاه بود. تعهد و تخصص، حسن خلق و اخلاق حرفه‌ای از ویژگی‌های بارزش بود.
مرزی جان تشکر، دست درد نکنه.
مدیریت گروه خبر، سردبیری بخش‌های خبری، اجرای برنامه‌های سیاسی و ارزیابی و نظارت برنامه‌های رادیو معارف بخشی از فعالیت‌های او در این رسانه دینی بود. اما خبر برای همکاران و دوستان او در رادیو معارف بسیار تلخ و ناگوار بود.
دوستان عزیز شنونده، صدایی که شنیدید دوست عزیزمون جناب آقای جواد امامی بود که متاسفانه با خبر شدیم بر اثر سانحه تصادف این عزیز بزرگوار رو از دست دادیم. روحشون شاد باشه و قرین رحمت پروردگار. و برای خانواده این همکار بزرگوار و عزیزمون از طرف خودم و همه همکارانمون از خداوند متعال صبر مسئلت میکنیم و تسلیت میگیم.
روحشان شاد. ادامه خبرها. آزمون اعطای مدرک حافظان قرآن کریم امروز برگزار شد. این آزمون مرحله دوم 16 دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم بود که به صورت همزمان در سراسر کشور برپا شد. آزمون اعطای مدرک حافظان در رشته‌های حفظ 10، 20 و کل قرآن کریم در حدود 88 حوزه آزمونی در سراسر کشور برگزار شد. ششمین دوره طرح ولایت طلاب سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار می شود. معاون تهذیب حوزه‌های علمی گفت در این دوره کتابستان تشکیل می شود. مبانی اندیشه اسلامی در شش عنوان کتاب: معرفت شناسی، خودشناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست به طلاب آموزش داده می شود. حجت الاسلام عالمزاده نوری افزو تعمیق و تحکیم مبنای اندیشه اسلامی از اهداف این طرح عنوان شده است. به گفت این دوره از 4 تیر آغاز و تا 14 مرداد ادامه خواهد داشت. در همایش وبینار ماجرای مشکات ماهیت حوزه مطلوب و نقش آن در حاکمیت اسلامی بررسی شد. در این نشست مجازی آیت الله کعبی از اعضای خبرگان رهبری فلسفه انقلاب اسلامی را اقامه دین و عملیاتی کردن قوانین اسلامی در عرصه های گوناگون دانست. حجت الاسلام محمد عراقی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم هم در این نشست تحول و تغییر در حوزه های علمیه را دارای نگاه تکاملی دانست و گفت نیازهای جدیدی به وجود آمده و حوزه های علمیه با توجه به نیازهای جدید باید بروز شوند. ایران در رتبه نخست اهدای عضو و پیوند اعضا در آسیا قرار دارد. دکتر نجفی زاده رئیس مرکز اهدای عضو به مناسبت 31 اردیبهشت روز ملی اهدای عضو گفت سالانه حدود 3000 نفر مرگ مغزی رخ می‌دهد، اما فقط 1/3 خانواده‌های این افراد حاضر به اهدای عضو می‌شوند.
ایران الان در آسیا مقام اول اهدای عضو و پیوند داره. آمار اهدای عضو به تدریج افزایش پیدا کرده، جوری که در سال 98 آمار اهدای عضو ایران به 14.3 در میلیون رسید که این آمار بسیار بالایی در مقایسه با کشورهای منطقه هستش و همینطور آسیا. از اون طرف تعداد مرگ مغزی که در ایران وجود داره طبق محاسبات 5-8000 مورد در ساله که بسیار آمار بالایی هست و از این تعداد نصفشون طبق آمار جهانی قابلیت اهدا دارن، یعنی حدود 3000 تا مرگ مغزی مناسب ما در سال داریم. از این تعداد متاسفانه 1/3 اهدا می کردن. این در حالی بود که ما روزی 7-10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در ایران از دنیا می رفتن و در واقع منجر می شد به این که سالی حدود 3000 نفر به دلیل نرسیدن عضو از بین می رفتن. سال گذشته بسیار بدتر شد به دلیل بیماری کرونا که دقیقاً 50% آمار اهدای کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که ما 1/3 موارد مرگ مغزی مناسب و قبلا استفاده میکردیم، حالا همون 1/3 هم در واقع به نصف رسید.
ادامه خبرها. تحصیل حدود 9000 طلبه در سطح 3 حوزه علمیه خواهران. مدیر کل امور تحصیلات تکمیلی حوزه علمیه خواهران با اعلام خبر گفت 816 طلبه سطح 4 در 5 رشته تفسیر تطبیقی، حکمت متعالی، علوم و معارف قرآن، فقه خانواده و کلام اسلامی در 11 استان و 17 مدرسه عالی مشغول به تحصیل هستند. خانم سطر شیرازی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح 3 در 27 استان و 70 مدرسه در سطح کشور اجرا می شود افزود تعداد طلاب فارغ التحصیل این سطح نیز حدود 4000 نفر است. تجمع مردم قم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای با اشاره به کشتار وحشیانه رژیم خبیث و گرگ صفت صهیونیستی آورده، تجمع حمایت از مردم مظلوم فلسطین با رعایت اصول بهداشتی ساعت 18:30 فردا در میدان روح الله برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مردم انقلابی را به حضوری با شکوه در تجمع حمایت از مردم مظلوم فلسطین دعوت کرد. تشکیل 25000 صندوق قرض الحسنه مردمی در قالب بانکداری اسلامی. رئیس بسیج سازندگی کشور گفت با هدف اشتغال پایدار 25000 صندوق قرض الحسنه مردمی در قالب بانکداری اسلامی تشکیل شده است. سردار زهرایی محرومیت زدایی را هدف اصلی بسیج دانست و از حدود 5000 میلیارد تومان تسهیلات به این منظور خبر داد. اصلاح سبک زندگی و فرزندآوری برای ایرانی جوان و فعال. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نقش بسزایی در حفظ و افزایش جمعیت و همچنین حمایت از نهاد خانواده دارد. حجت الاسلام عاملی در مراسم قدردانی از فعالان عرصه جمعیت به مناسبت روز ملی جمعیت افزود بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر در فرزندآوری ناشی از سبک زندگی است که از غرب به جامعه ما منتقل شده است. وی درباره تأثیر سیاست‌های تشویقی فرزندآوری گفت این سیاست‌ها تسهیل کننده است و می‌تواند به افزایش ازدواج و فرزندآوری کمک کند.
اعلام وضعیت قرمز در استان سبز، رشد منفی جمعیت، بحرانی است جدی برای آینده اقتصاد و فرهنگ کشورمان از جمله مازندران، استانی که با معضل پیری و تک فرزندی دلبندانمان دست و پنجه نرم می‌کند. فاطمی، مدیر کل ثبت احوال:
در استان مازندران به ازای هر 1000 نفر جمعیت حدوداً 9 واقعی ولادت در اتفاق می‌افته.
جدا از مشکلات اقتصادی، تغییر سبک و فرهنگ زندگی شاید مهمترین عامل به وجود آمدن وضعیت قرمز در سبزترین استان کشور باشد. ملک زاده، مشاور خانواده اداره کل بهزیستی:
کسانی که مولد بودن در دهه‌های قبل بخش روستاییان ما بودن، وقتی فرهنگ روستاها رو تبدیل به شهرنشینی کردیم، این آمار تهدیداتیه که میتونه قابل بررسی باشه.
گرچی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مازندران.
و فراخوان مقاله همایش بزرگداشت آیت الله تسخیری منتشر شد. همایش بزرگداشت آیت الله تسخیری را مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آبان سال 1400 همزمان با هفته وحدت برگزار می‌کند. جایگاه اجتماعی آیت الله تسخیری در تحولات جهان اسلام و قدس شریف در نگاه آیت الله تسخیری از جمله محورهای این همایش اعلام شده است. مهلت ارسال مقالات 31 مرداد است. اما در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانم امروز جمعه 31 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 شوال سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم هم ساعت 13:03 خواهد بود. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان. با این بخش خبری آدین روز خوبی داشته باشید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
یک بار دیگه سلام به شما همیهنان خوبم، ایرانیان عزیز. امید که سلامت باشید و تندرست. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان که در واقع سرمایه اصلی شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. خبرهای معارفی رم شنیدیم. جا داره که تشکر کنم از همکاران خوبم در گروه خبر و مجموع برنامه های بخش اول رو در جمعه 31 اردیبهشت ماه 1400 ادامه میدیم. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه برنامه معیار هست، معیار انتخاب اصلح برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. موضوع این برنامه است. بعد از اون با برنامه شفا در خدمتون خواهیم بود در ساعت 11:30 و خانم دکتر پور حسینی کارشناس خوب این برنامه برامون از تدابیر خوردنی ها و آشامیدنی ها خواهند گفت. به رنگ آگنه عنوان برنامه است که در ساعت 11:50 اون رو مرور خواهیم کرد و علاقمندان به داستان هفته منتظر باشند که در ساعت 12 داستان این هفته رو بشنوند. به احترام ایران در ساعت 12:30 برنامه به احترام ایران رو تقدیمتون خواهیم کرد و تا آسمان ویژه برنامه لحظات ملکوتی از آن ظهر جمعه تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 12:50. عرض کنم خدمتون که لحظه ملکوتی از آن ظهر به افق شهر قم 13:03 است امروز. بعد از اذان نماز و نیایش در ویژه برنامه تا آسمان با روایت کتاب در خدمتون خواهیم بود. دوستان عزیزی که روایت کتاب فرنگیس رو دنبال میکردن، امروز میتونن در این برنامه قسمت پنجم روایت این کتاب رو بشنوند و در پایان در ساعت 13:55 دقیقه برنامه پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب و حسن ختام مجموع برنامه های بخش اول خواهد بود که انشاءالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. اما در این لحظه همونطوری که وعده داده بودیم همراه خواهیم بود با برنامه معیار و معیار انتخاب اسلحه برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو پی خواهیم گرفت. مدت 15 دقیقه حدودا بشنوید.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار، بررسی ملاک ها و شاخصه های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ ها گواه یک دلی ماست، از بهار را بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده رادیو معارف سلام. برنامه امروز معیار رو با کلامی از وصیت‌نامه سیاسی الهی بنیانگذار نظام اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره شروع می‌کنیم که فرمودند وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان در صحنه باشد. بله عزیزان، امروز هم می‌خوایم عیار برگزاری انتخاباتی در تراز نظام اسلامی رو از دیدگاه امام راحل و رهبر معظم انقلاب بررسی کنیم. یکی از اضلاع برگزاری سالم و پرشور هر انتخاباتی به مجریان و ناظران اون انتخابات مربوط میشه.
باید سعی کنن انتخابات سالم باشد. این به عهده مجریان است. چه مجریان در دولت و وزارت کشور، چه در دستگاه شورای محترم نگهبان، باید مراقبت کنن. هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست. معروفه در دنیا میگن قانون بد هم از بیقانونی بهتره. بعید نیست آدم اینو قبول داشته باشه، چون بیقانونی هرج و مرج است. قانون بد لااقل یک ضابطه است، خب اصلاحش میکنه انسان. خوشبختانه قوانین ما قوانین خوبی هم هست. قوانین انتخاباتی ما قوانین خوبی است، ممکنه کاملتر و بهتر هم بعدها بشه.
اما عزیزان، به قول قدیمی ها حرمت امامزاده رو متولی باید نگه داره. گاهی برخی از کسایی که وظایف اجرایی یا نظارتی به عهده دارن با سخن یا رفتاری نسنجیده به این موضوع مهم و ملی یعنی انتخابات لطمه میزنن و این مسئله کوچکی نیست.
انتخابات همطور که آقای جنتی فرمودن درسته، یک نعمت بزرگ است، یک فرصت بزرگ است. شکرگزاری لازم دارد این نعمت بزرگ. شکرگزاریش به این است که هممون در هر جا که هستیم سعی کنیم این رو خوب برگزار کنیم، سالم برگزار کنیم و نگذاریم با رفتارهای ما، با حرفهای ما، با بعضی از نسنجیدگویی‌هایی که گوشه و کنار انسان میشنوه این عمل بزرگ، این حرکت بزرگ، این افتخار بزرگ نذاریم که مشوش و مشوه بشود. این رو حواسمون باشه، حادثه بسیار بزرگی است.
شما همراهان عزیز برنامه معیار رو میشنوین که به بیان دیدگاه امام خمینی قدس سره و رهبر فرزانه انقلاب مدظ ظله العالی درباره انتخابات میپردازه. هرچه به زمان انتخابات نزدیک میشیم، شور انتخابات از سوی و همت ناظران و مجریان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه بیشتر میشه.
در خارج و داخل فعالیت هست و شما باید اون فعالیت ها را با حضور خودتون، با اجتماع خودتون، با رفتن خودتون بر سر صندوق های انتخابات، اونها را همه را خنسا کنید.
شما عزیزان معرفی با واژه حجت شرعی کم و بیش آشنا هستین. حجت رو به معنای دلیل عام شرعی که باعث اثبات یا اسقاط تکلیف دینی میشه و مکلف یا مولا میتواند به اون احتجاج کنه تعریف کردن. یکی از مباحث نزدیک به هر انتخابات اینه که شورای نگهبان قانون اساسی و نهادهای نظارتی صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی رو تایید نمی کنن.
من دو سه جمله راجع به این مسئله صلاحیت ها عرض بکنم که شورای محترم نگهبان صلاحیت های افرادی را احراز میکنه، بعضی را هم احراز نمی کنه. سه تا نکته من اینجا عرض بکنم. نکته اول این است که شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است صلاحیت ها را احراز کنه، باید تشخیص بده، باید برسه به این که این صلاحیت وجود دارد. منتها البته توصیه همیشگی ما این بوده است که سطح صلاحیت ها رو اونقدر بالا نبرن که یه عده معدودی تهش بمانن. یه قدری سطح اونچه که موجب صلاحیته یه قدری سطح رو با سماحت تر نگاه کنن. این نکته. نکته دوم این که بعضی ها به این نظارت های شورای نگهبان و عوامل نظارتی معترضند، ممکنه اعتراضشون به جا هم باشد، اعتراض دارن، ممکنه اعتراضشون واقعا درست باشه. منتها توجه کنیم که وقتی یک مقام مسئول قانونی مورد اعتماد تصمیمی گرفت ما تسلیم باشیم، هممون تبعیت باید بکنیم. مجلس یک قانونی رو مثلا میگذرانه، ممکنه من اون قانون اعتراض داشته باشم، بگم این قانون معیوبه، اما با قانونه، باید بر طبقش عمل کن. وقتی یک مقام مسئولی که مورد اعتماد هم هست مثل شورای نگهبان تصمیمی گرفت، بایستی تسلیم اون شد، باید تبعیت کرد. این نکته دوم. نکته سوم اینو من اعلام میکنم همه افراد بدانن، اینایی که رد صلاحیت میشن لزوماً آدمای بی صلاحیتی نیستن. اینجور خیال نشه که حالا چون فلانی در مورد انتخابات رد صلاحیت شد پس دیگه به کلی از صلاحیت ساقط. نه، در انتخابات نمیتوانه شرکت کنه طبق قانون به عنوان نامزد، اما ممکنه مقامی که او رد صلاحیت کرده اشتباه کرده باشه، ممکنه برای این کار صلاحیت نداره، صلاحیت‌های فراوان دیگری داره. اینجور نباشد که اگر کسی رد صلاحیت شد این معناش این باشه که این دیگه از هستی ساقط شد. نه، صلاحیت های گوناگون دیگری وجود داره.
بله، اگه قانون فصل الخطاب باشه جایی برای جدال و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی و انقلابی و در ادامه اردوکشی های خیابانی باقی نمیمونه. اما عزیزان شنونده، یکی از محوری ترین جایگاه ها در انتخابات رو شورای نگهبان قانون اساسی به عهده داره، شورایی که حاصل تجربه های تلخ و شیرین مردم این کشور از دوران مشروطه است، شورایی با جایگاهی کم نظیر و بسیار اثرگذار.
که اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان و هر انتخاباتی که در اون انتخابات ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که نظارت اون بر عهده شورای نگهبان است. این وظایف یکی از دیگری مهمتر همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است و تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی علاوه بر اینکه یک فهم و درک عمیق صحیح از مجاری امور در اداره کشور را نشان می‌داد، از ناحیه شباهت به نظام‌های عقلایی دیگر هم این کار یک کار صحیح و متین و حکیمانه به حساب می آمد.
نقل قول معروفی از سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت هست که گفتن هر موقع در مناطق جنگی راه را گم کردید، نگاه کنید آتش دشمن کدام سمت را می کوبد، همان جبهه خودیست. بله دوستان، داریم به روز عملیات بزرگ و ملی مردم ایران اسلامی یعنی انتخابات 28 خرداد ماه نزدیک میشیم و با اندک دقتی میشه فهمید یکی از نهادهایی که دشمنان عزت و امنیت این آب و خاک به شدت در حال تخریب اون هستن شورای نگهبان قانون اساسیه. از دشمن نمیشه انتظار چندانی داشت. گله از دوستانیه که نسنجیده آب به آسیاب دشمن میریزن و درباره این جایگاه قانونی و برتر مردم رو به شک و تردید میندازن.
توجه بکنن همه، شورای نگهبان جزء اون مراکز اصلی است که از اول انقلاب استکبار خواسته اون رو تخریب بکنه. از اول انقلاب، از اوائل انقلاب، یکی از چند مرکز مهم که یک مرکز همین شورای نگهبان است، یکی از چند مرکز مهمی که از اول انقلاب سعی دستگاه تبلیغات اهریمنی صهیونیست ها و آمریکایی ها و دیگران استکبار بر این بوده است که اون رو تخریب بکنن، یکیش شورای نگهبانه. ما نباید کمک کنیم و شورای نگهبان رو تخریب کنیم به خاطر این معنی. بله ممکنه گله داشته باشیم یا یک مشکلی وجود داشته باشه، خوب مشکل رو باید بگیم، تخریب نباید بکنیم شورای نگهبان رو. این مرکز اساسی قانونی رو نبایستی تخریب بکنیم. لجن پراکنی کردن علیه شورای نگهبان حقیقتا یک کار غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انقلابی است.
برنامه معیار رو از رادیو معارف میشنوین، برنامه‌ای که بخشی از دیدگاه‌های امام و رهبری رو درباره انتخابات بازخوانی میکنه. از نقش ویژه شورای نگهبان قانون اساسی در انتخابات شنیدیم، اما گاهی به این جایگاه مهم به ویژه در موضوع احراز صلاحیت‌ها برخی از رجال سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی اعتراض یا انتقادهایی دارند.
نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم. نمیتونی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادن به اینها. مردم به قانون اساسی 16 میلیون تقریبا یا یکی بیشتر رأی دادن به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادن ملتزمن که قانون اساسی اجرا بشه. نه هر کس از هر جا صبح برنشد بگد من شورای نگهبان رو قبول ندارم، من قانون اساسی رو قبول ندارم، من مجلس رو قبول ندارم، من رئیس جمهور رو قبول ندارم، من دولت رو قبول ندارم. نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید.
به پایان برنامه امروز معیار رسیدیم. از نقش و جایگاه شورای محترم نگهبان قانون اساسی گفتیم و در کنار اون از دقت و حرکت در مسیر قانون از سوی مجریان و ناظران انتخابات. با امید خدا در برنامه‌های بعدی هم موضوع وظایف مجریان و ناظران در انتخابات و همچنین جایگاه مهم و اثرگذار اونها رو بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعدی معیار که بخشی دیگه از دیدگاه‌های امام و رهبری رو درباره انتخابات بیان کنیم، همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای ولات سرفرازم خاک پانکت گوهره، خورنات و خورنشینت گنج یاقوت و زره. ای ولات سرفرازم خاک پانکت گوهره، خورالات و خور نشینت گنج یاقوت و زره سوزه دشتت چی بهشت و برز نامت چی فله.